درود خانم و آقایان، روز و شب شما بخیر. در گفتار قرآنی این بار میپردازم به مقوله فرعونیت در قرآن. فرعون در قرآن بیش از 100 بار به کار رفته و استفاده شده، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم. و وقتی که صحبت می کنیم از فرعون در قرآن، تعبیرهای مختلفی از آن می شود استنباط کرد. فرعون هم یک شخصیت حقیقی که در طول تاریخ بوده و به ویژه اشاره قرآن به فرعون همان شخصیتی است که در زمان حضرت موسی علیه السلام حقیقت تاریخی داشت. و هم هنگامی که ما ادبیات قرآن رو در خصوص فرعون بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که مراد قرآن از فرعون فقط تنها یک شخص نیست، بلکه فرعون همچنین یک نماد هست، نمادی برای یک نوع خاصی از نظام سیاسی و اجتماعی. و همچنین فرعون خودش یک نوع نظام هست، معرف نوع نظام خاصی هست که دارای ویژگی های مشخصی است، آنچنان که در قرآن این ویژگی ها رو بهشون پرداخته. و همچنین فرعون و نظام فرعونی به خاطر برساختن یک مجموعه مشخصی از حساب اجزاء ساختاری یک نظام، نوعی صفت هم تولید میکنه که میتوانیم از آن به عنوان فرعونیت نام ببریم. وقتی میگیم فرعونیت، در واقع داریم اشاره میکنیم به یک مکتب صفتی در واقع که در خودش ویژگی های مشخصی رو نهفته داره و بسیار قابل توجه و قابل تأمل هست که در قرآن این ویژگی ها با ظرافت و دقت خاصی بهشون اشاره شده و میتوان این ویژگی ها رو دید و مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل قرار داد. بنده سعی کردم که در این رابطه بنابراین کاری پژوهش انجام بدم و همکنون نتایج این کار رو خدمت شما ارائه می کنم. با پژوهشی که بنده در این خصوص در قرآن انجام دادم، 40 ویژگی رو برای نظام فرعونی پیدا کردم که خدمت شما به طور خیلی خلاصه ارائهشون میدم. در هر مورد هم آیه مربوط به اون ویژگی رو خدمتون عرض میکنم. قابل توجه این که ممکن هست در یک دونه آیه چند ویژگی قید شده باشه که بنابراین من اون آیه رو در مورد هر ویژگی ناگزیر از آن هستم که تکرار کنم. اولین ویژگی نظام فرعونی کشتن کودکان و شکنجه روحی مخالفان به ویژه مادران بازماندگانشون هست. در این رابطه به عنوان مثال در سوره بقره آیه 49 چنین می‌خوانیم: و هنگامی که شما را از جماعت فرعونیان نجات دادیم، همانهایی که شما را بسیار اذیت می کردند، پسرانتان را سر می بریدند و زنانتان را زنده می گذاشتند و در آن وقایع آزمونی بزرگ از جانب پروردگارتان بود. این یک دونه آیه بود. آیه دوم، آیه 6 از سوره ابراهیم چنین می خوانیم: آن زمان که موسی به مردم قوم خود گفت نعمتهای خداوند بر خودتان را بیاد آورید و از آن بدارید، آن هنگام که شما را از فرعونیان رهانید، همانهایی که شما را به سختی شکنجه می کردند و پسرانتان را سر می بریدند و زنانتان را زنده می گذاشتند، یعنی بدون پسر. و در این مصائب آزمونهای سترگ از سوی پروردگارتان بود. خب در این دوتا آیه مشخص است که فرعون نظامی است کودک‌کش، کودکان را میکشه و مادرانشون را زنده نگه میداره. یعنی این که خداوند در قرآن به این مسئله اشاره کرده که کودکان را میکشته و مادرانشون زنده نگه میداشته، به اعتقاد بنده میخواهد اوج و شدت شکنجه کردن مادران رو هم برسونه. به جز این که این آیات نشون میدن که فرعون کودک کشه، نظام فرعونی از کشتن کودکان ابایی نداره، مادرانشون زندگی نگه میداره، به این معناست که شاید اون مادران پیش خودشون فکر میکردن ای کاش ما را میکشتن راحت میشدیم و این داغ به این سنگینی و این شدت رو نمیدیدیم و تجربه نمیکردیم. زنده نگه داشتن مادران کودک مرده، کودک کشته شده، در واقع نوعی شکنجه برای مادران هم بود تا زنده بمانن و شکنجه و آزار زندگی پس از کودکانشون و بدون کودکانشون، اونم کودکان به قد رسیده رو تجربه کنند و بکشند. بنابراین نظام فرعونی از شدیدترین شکنجه ها علیه آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی و حتی مادران ابایی نداره و برای در هم شکستن مخالفان خودش حاضر هست هر کاری، هر جنایتی بکنه و حتی حاضر کودکان رو بکشه. و بنابراین بدین ترتیب هم قتل انجام بده، هم شکنجه، هم سبعیت و خشونت به کار ببره، هم جنایت و فاجعه، و همه این کارها رو انجام میده نظام فرعونی برای آنکه بماند و ادامه حیات بده و در واقع تصور بکنه که با این همه شدت عمل و سبعیت و جنایت و شکنجه بقای خودش رو محتمل تر بکنه. ویژگی دوم عبارت است از تکذیب نشانه های بیدار کننده و حق گرایانه. در این رابطه در آیه 11 سوره آل عمران چنین می‌خوانیم: همانند شیوه فرعونیان و کسانی که پیش از ایشان بودند آیات ما را تکذیب کردند، پس خدا آنان را به گناهانشان فرو بگرفت و خداوند سخت عقوبت دهنده است. یا در آیه 56 از سوره طه باز چنین می‌خوانیم: و همانا ما همه نشانه های خود را به او نمایاندیم. این او منظور فرعون است از آیات قبلی. اما او آنها را تکذیب نمود و روی برتافت. خب از مجموع این دو آیه چنین میتوان مشاهده کرد که فرعونیان با اینکه نشانه های بیدار کننده رو میبینند و میشنوند، اما با این حال باز هم کوری میکنند و باز هم حق رو انکار میکنند. لجاجت و اصرار خاصی دارند برای آن که نبینند، به خاطر اینکه منافع نادرست کارانهشان، منافع پلیدشان در گرو ندیدن هست، در گرو اقرار نکردن و اذعان نداشتن به حقیقت هست. پس هر چقدر که بیشتر حتی حقیقت با آنها نمایان بشه، اونها بر کار تکذیب و انکار حقیقت اصرار بیشتری میکنند. به همین خاطر که در گناهان و خطاکاری ها غوطه میخورند. ویژگی سوم از نظر قرآن عبارت است از ظلم. فرعونیت یعنی ظلم. نظام فرعونی دستن در کار ظلم هست. در این رابطه در قرآن چنین میخوانیم، از جمله در آیه 103 سوره اعراف: سپس از پی ایشان موسی را با نشانهای خیش به سوی فرعون و سران قدرتمدار قومش مبعوث کردیم، ولی آنها بدان نشانها و پیام دعوت ظلم کردند، پس بنگر که عاقبت فسادکاران چگونه شد. این یه آیه بود. و آیه 54 از سوره انفال: مانند شیوه زندگی فرعونیان و کسانی که پیش از آنان بودند که نشانه های پروردگارشان را تکذیب می کردند و ما هم به سبب گناهانشان آنها را هلاک نمودیم و فرعونیان را غرق ساختیم، چرا که همه آنان ظالم بودند. ما در این دوتا آیه دو نمونه مختلف و متفاوت از مدل ظلم کردن فرعون و فرعونیان را میتونیم مشاهده بکنیم. در آیه اول ظلمی که ازش صحبت به میان آمده، ظلمی است که فرعون به نشانها و دعوت خداوند که از طریق پیامبرش انجام شده روا داشته شده. یعنی در واقع ظلم در این آیه عبارت است از زیر پا گذاشتن حق خداوند و حق پیامبران. حق خداوند که در نشانهاش متجلی شده توسط کسی زیر پا گذاشته میشه که نظام فرعونی است. نظام فرعونی اگر این نشانه ها و پیام دعوت رو قبول بکنه، خب دیگه فرعون نبود. بنابراین با کتمان اون و با زیر پا گذاشتن این نشانه ها و نادیده گرفتن این حق، در واقع ظلم میکنه به خدا و به پیامبرش و همچنین به اون دعوتی که شده. پس این یه مدل از ظلمه. و نوع دوم ظلمی که در آیه 54 از سوره انفال بهش پرداخته شده، ظلمی است که فرعون و فرعونیان به مردم انجام میدن. یعنی هم به خدا ظلم میکنند و نشانهاش، هم به پیامبر و هم به مردم. و این ظلم ها در ادامه هم هستن. وقتی که حاکمانی و دستن در کاران یک نظام باطل حق مردم رو زیر پا میگذارند، بدون تردید حق خداوند رو هم زیر پا گذاشتند. پس این ظلم به خالق و مخلوق، اینها در ادامه هم هستند و توی یک چارچوب قرار رو میگیرند. ویژگی چهارم نظام فرعونی در قرآن عبارت است از فسادکار بودن. نظام فرعونی یک نظام فسادکار هست. در بسیاری از آیات مربوط به موضوع نظام فرعونی قضیه برش تاکید شده. من دو نمونه از این آیات رو خدمتون میارم. یکیش همین سوره اعراف آیه 103 که قبلا خوندم، در پایانش نوشته: پس بنگر که عاقبت فسادکاران چگونه شد. و در آیه 4 از سوره قصص هم باز این تکرار شده، خدمتون اینو کامل میخونم: همانا فرعون در زمین برتری جویی میکرد و مردم آن سرزمین را فرقه فرقه می ساخت. گروهی از آنان را به ضعف می کشید، پسرانشان را سر می برید و زنانشان را بی پسر می گذاشت. به راستی او از فسادکاران بود. پس در این دوتا آیه می بینیم که تاکید شده که فرعون و فرعونیان نظامی است فسادکار. چرا؟ فساد یعنی چی؟ فساد که از ریشه فساده میاد، در ادبیات قرآنی و عربی به معنای تباه ساختن هست. هر چیز نیکی رو هرگاه انسان تباه بکنه، خراب کنه، از بین ببره، فساد کرده در هر زمینه. و قابل توجه در قرآن هرگز فساد به معنای فساد جنسی و این چیزها که متداول هست در ادبیات مسلمان ها به کار گرفته نشده، بلکه عموما فساد از در زمینه فساد سیاسی به کار رفته. هرگاه حاکمان تباه کنند مال اموال رو و جان انسانها رو، و یا اینکه مثلا در مورد فرعونیان چون این بیان شده که فرعونیان وقتی که پسران این می کشتن و زنان رو بی پسر می گذاشتن و مردم رو فرقه فرقه می کردن و مردم رو گروهشون رو به ضعف می کشیدن، اینها رو از مصادیق فساد دانسته. خب چگونه اینها می تونن مصداق فساد باشن؟ به خاطر اینکه وقتی بچه ها رو میکشه، جان این بچه ها رو تباه میکنه، عمر آنها رو تباه میکنه. خداوند اونها آفریده برای اینکه زندگی کنن و به چیزی که قرار هست بشوند تبدیل بشوند و به اون قابلیتی که قراره در اون قابلیت به موجودی رشد یافته و متعالی تبدیل بشوند. اما نظام فرعونی از این تبدیل شدنهای مبارک جلوگیری میکنه و این تبدیلهای نیک رو تباه میکنه، بنابراین فساد میکنه. همچنین وقتی پسرانی رو میکشه و مادرانی رو بی پسر زنده نگه میداره تا عذاب ببینن و شکنجه بشن، پس آرامش مادران رو تباه میکنه، امنیت روانی و امنیت خانوادگی و امنیت جمعی و اجتماعی و در نتیجه آسایش مردمان رو و در نتیجه عزت و شرافت انسانها رو تباه میکنه و این یعنی فساد. پس این فساد باید بدانیم در قرآن مصادیقش بسیار وسیع و گسترده در نظر گرفته شده. هر تباه کردن چیز نیکی در این جهان از نظر قرآن مصداق فساد هست. حتی در همین آیه 4 از سوره قصص، فرق فرق ساختن مردم در جامعه باز مصداق فساده. فرق فرق ساختن مردم جامعه، به خاطر اینکه مردم در یک جامعه هنگامی میتونن در آسایش و رفاه و امنیت یک زندگی شرافتمندانه داشته باشن که با هم اتحاد جمعی داشته باشن، با هم در صلح باشن. اگه با هم در صلح نباشن، خب راه ستیزه رو پی میگیرن و منافعشون رو ممکنه در خطر ببینن، یعنی در واقع در تقابل با منافع دیگر گروه های اجتماعی ببینن. و همین تفکرها و همین القاء افکار به ذهن اینها که توسط نظام فرعونی صورت میگیره برای فرق فرق کردن مردم، و اساسا ماهیت حاکمیت فرعونیت در جامعه بگونه است که مردم از وحدت و یکپارچگی و انسجام اجتماعی بیرون میان و تفرقه بینشون میفته، شکاف طبقاتی بینشون میفته، یکی دی دارا میشن یکی دی ندار، پس اینا منافع خودشون رو در تقابل با هم میبینن و این تفرقه است و این فرقه فرقه شدنه. وقتی که انسانهایی دارا هستن، میتونن داشته باشن همان چیزی که اراده میکنن، بچه هاشون دارا هستن، میتونن در مدارس خیلی خوب ثبت نام کنن، میتونن دانشگاه های پولی برن مدرک بخرن، میتونن ماشین های میلیاردی سوارشن، میتونن در خانه های چند ده میلیاردی و چند صد میلیاردی باشن، ولی یک دید محتاج نون شبشون باشن، این جامعه فرقه فرقه شده و این فساده. چرا که رفاه و آرامش و امنیت و عزت و شرافت انسانی و جانها همه اینها رو تباه میکنه. پنجم، جنایتکار بودن نظام فرعونی از طریق قتل انسانهای نیک به روش فجی. حتما در داستان بعثت حضرت موسی علیه السلام آگاه هستید که هنگامی که آن حضرت مأموریت پیدا کردند که برن به سراغ فرعون و بعد مسئله اون جادوگران و جمع کردن جادوگران توسط فرعونیان و بعد مقابله جادوگران با حضرت موسی و اینها، دیگه خودتون مستحضر هستید. بعد اونجا یک اتفاق میفته، وقتی که جادوگران فرعون متوجه معجزه حضرت موسی میشن، متوجه میشن که این معجزه هست و جادو نیست، به خداوند ایمان میارن. حالا این آیات 123 و 124 از سوره اعراف به این موضوع پرداخته. در این رابطه چنین می‌خوانیم: فرعون گفت، یعنی فرعون به همون جادوگرانی که حالا پس از دیدن معجزه حضرت موسی به خداوند ایمان آورده بودن، گفت آیا پیش از آن که به شما اجازه بدهم به او ایمان آوردید؟ این حتما توطئه ای است که به نیرنگ در شهر به راه انداخته ای تا اهالیش را از آن بیرون ببرید. پس به زودی خواهید دانست که واکنش من چه خواهد بود. دیگه واکنش من چه خواهد بود و توی کروشه آوردم. این سوره اعراف های 123 بود و 124 از این قراره: بی‌تردید دست ها و پاهایتان را در خلاف جهت قطع می کنم و سپس همگی شما را به دار خواهم آویخت. ببینید، کسانی حقیقت رو دیدند و بهش ایمان آوردند. چه کسانی؟ همون کسانی که گماشتگان فرعون بودن، که قرار بوده به نظام فرعونی کمک کنن تا باقی بماند. فرعون روی اونها حساب کرده بوده، حالا اونها اومدن حقیقت رو دیدن، اعتراف کردن، رفتن و به حقیقت پیوستن. اینا مغضوب میشن، چون این کسانی که به آزادگی میرسند و حقیقت آگاهی رو درمیابند، تبدیل میشن به انسانهای آزاده و معترف به حقیقت و میان در جبهه خداوند قرار میگیرن و پیامبر خدا رو تایید میکنن. اینها رو نظام فرعونی به راحتی ها تحمل نمیکنه، چون نظام فرعونی فقط دنبال کسانی است که تاییدش بکنن، که کمک کنن باقی بمونه تا اون توهم ها رو بتونه باز تولید کنه و حتی نزدیکترین افرادش هرگاه به حقیقت به پیوندند اونها رو بر نمیتابه. چه کارشون میکنه؟ شدیدترین وجه ممکن باشون برخورد میکنه. اگه بتونه میکشدشون، اگه بتونه پاهاشون رو در خلاف جد قطع میکنه، بعد از اینکه هم کارشون کرد، بعدم به دارشون میآویزه. یعنی اول شکنجه به بدترین شکل ممکن، بعدش هم تباه ساختن عمر اونها و جان آنها. نظام فرعونی از هیچ گونه جنایتی برای باقی ماندن خودداری نمی کنه، ولو کشتن و قتل، به قتل رسوندن و به دار آویختن نزدیکترین کسان خودش، اگر اونها به آگاهی برسند و به حقیقت بپیوندند. ششمین ویژگی در قرآن عبارت است از کبرورزی فرعون و فرعونیان، که بعدش از این کبرورزی دچار توهم و قدرت و ثروت می شود فرعون و فرعونیان. در این رابطه در سوره یونس آیه 78 چنین می خوانیم: سپس از پی آنان موسی و هارون را با نشانهای خیش به سوی فرعون و اشراف هم دست او برانگیختیم، اما آنان تکبر ورزیدند و جماعتی جرم کننده بودند. خب این یه دونه آیه بود، و آیات دیگر سوره اعراف هستند، آیات 130 تا 133. بدین صورت می‌خوانیم: و به تحقیق فرعونیان را به قحط سالی و کمبود در محصولات گرفتار ساختیم، بدان امید که به خود آیند. اما زمانی که وفور نعمت و خوشی برای آنها می‌آمد، می‌گفتند این به خاطر خود ماست، لیاقت خود ما، و اگر ناخوشی و گزندی به ایشان می‌رسید، مسئولیتش را به گردن موسی و همراهانش می‌انداختند. آگاه باشید که ناخوشی های آنها نزد خداست، اما بیشتر آنها این امر را نمی دانند. فرعونیان گفتند هر نشانه ای برای ما بیاوری تا با آن ما را جادو کنی، باز هم به تو ایمان نخواهیم آورد. پس طوفانی از ملخ و شپشک و وزق و خون بر ایشان فرستادیم به مثابه نشانه هایی پی در پی، اما آنها باز هم تکبر ورزیدند، چرا که گروهی جرم کننده بودند. خب و در سوره قصص آیات 39 و 40 باز هم این تکبر ورزی فرعونی رو بازتاب داده. چنین می‌خوانیم: و او و پیروانش به ناحق در زمین کبر ورزیدند و پنداشتند که به سوی ما بازگردانیده نمی‌شوند، به همین سبب او و پیروانش را فرو گرفتیم و آنان را به دریا درافکندیم. پس بنگر که سرانجام ظلم کنندگان چگونه شد. پس ملازم می‌فرمایید که تکبر ورزی یکی از ویژگی های برجسته فرعون هست، و یادتون هست در مباحث مربوط به داستان خلقت آدم اونجا خیلی تاکید وجود داشت که بحث کردیم که به طور کلی تکبر یکی از اصلی ترین ویژگی های شیطان دانسته شده در قرآن. این تکبر هست که انسان رو در جای دست نیافتنی قرار میده، یعنی خودش رو انسان به واسطه یه تکبر و کبر ورزی هست که خودش رو در جای میبینه که از همگان برتره، دست نیافتنی است، و این گمان باطل و در واقع مسموم رو با خودش حمل میکنه، چون این انسان تکبر ورزی که از همگان برتره و در جایگاهی بسیار رفیع قرار داره، در حد خداست، هرچی بگی درسته، و بعد دیگران باید مرتب بیان و ازش اطاعت کنن و ازش حرف شنویی داشته باشن و بعد از همین موضع شخص اقدام میکنه به ظلم کردن به زیر دستانش و به کسانی که بر اونها مسلط هست. و هر چقدر هم نشانه بیاد خداوند دعوتش بکنه، نشانه بیاره، معجزه بیاره و هر چقدر که از طرف آدمهای نیک مثل پیامبران و پیروان نیکشون استدلالها و برهانهای روشن بیاد و ارائه داده بشه برای اینکه بطلان چنین جایگاه توهم آمیزی رو که فرعون درش قرار گرفته رو باز بکنه و روشن بکنند و بطلانش رو اثبات بکنن و به سوی خدا دعوتش بکنن، باز هم فایده‌ای نداره و اون ظلم تغییر نمی‌کنه در رفتار چنین فرد فرعونی، به خاطر تکبر هست. تکبر زیربنای رفتاری، چون فرد متکبر خودش رو در جایگاهی برتر از همه چیز، برتر از انسانیت، برتر از شرافت، برتر از قانون، برتر از حقیقت، برتر از حق مردم، برتر از آزادگی، برتر از عدالت میپنداره. و همین موضع تکبر هست که نمیگذارد او حقیقت رو بپذیره و بهش گردن بگذاره. هفتم، ویژگی هفتم فرعون و نظام فرعونی در قرآن جرم هست، جرم کنندگی است. در همین آیاتی که الان خدمتون قرائت کردم، آیات 132 و 133 از سوره اعراف، همین الان خدمتون خوندم، این مسئله بازتاب داشت. در آیه 33 دقت بفرمایید، همون جایی که گفت طوفانی از ملخ و شپ شک و وزغ و خون بر ایشان فرستادیم به مثابه نشانه‌های پی در پی، اما آنها باز هم تکبر ورزیدند چرا که گروهی جرم کننده بودند. و در آیات دیگر باز هم همین قضیه بازتاب یافته، مثلا در سوره یونس های 78 باز این آیه قبل خدمتون خواندم، سپس از پی آنان موسی و هارون را با نشانه‌های خیش به سوی فرعون و اشراف همدست او برانگیختیم، اما آنان تکبر ورزیدند و جماعتی جرم کننده بودند. یا بله، در آیات دیگر هم باز این بازتاب یافته و قابل توجه. این تکبر که بیان شده در همین دوتا آیه بعد از جرم کننده بودن فرعون و فرعونیان و بعد از مقوله تکبر اونها آورده. در واقع این یک نشان میده یک رابطه بین این دوتا هست، بین تکبر ورزی و جرم کردن. و جرمی که در قرآن ازش صحبت میشه زیر پا گذاشتن قانونمندی های معنوی زندگی است در نظر بنده. یعنی وقتی که یه قانونمندی معنوی زندگی رو خداوند گذاشته بر راستگویی، دروغ یک نوع جرمه. وقتی که برپا داشتن حق یک نوع حق هست و یک قانونمندی زندگی است که خداوند اون رو کار گذاشته که انسانها رو فرا خونده بهش به حساب عمل کنند و رعایتش بکنند، زیر پا گذاشتن حق یک نوع جرم هست از نظر خداوند. و به طور کلی ظلم جرم از نظر خداوند، نادرستکاری، تباهسازی، هر چیز نیک، برهم زدن وحدت اجتماعی، برهم زدن عدالت، برهم زدن قسط که برابری اقتصادی اجتماعی است، همه این قوانینی که قانونمندی هایی که خداوند در ناموس این خلقتش کار گذاشته و قرار انسان ها اونا رو به حساب رعایت کنن و پیامبرانش رو برای اینکه انسان رو دعوت بکنن به همین نظام، همین مکتب درستکاری ها، وقتی که اینها انسان خودش رو برتر بداند از آن که این چیزها رعایت کنه، خب زیر پا میذارشون، خب جرم میکنه، این قوانین رو زیر پا میذاره. و زیر پا گذاشتن این قوانین که جرم محسوب شده در قرآن، در پی تکبر عمدتاً میاد، چون همجور که عرض کردم انسان متکبر و نظام متکبر خودشو برتر از آنی میداند که حقیقت رو و حقها رو رعایت بکنه و انسانیت رو پاس بداره و آزادی و عدالت و برابری اقتصادی اجتماعی در جامعه رو رعایت بکنه. انسان خودشو برتر از حق بدانه حتما خطا میکنه و این خطا زیر پا گذاشتن قوانین معنوی اگر باشه میشه جرم. و نظام فرعونی چون این کاری میکنه. هشتم، نظام فرعونی ناکارآمدی نظام خودش رو به گردن انسانهای نیک فرافکنی میکنه. خیلی جالبه. در آیه 131 از سوره اعراف ما این ویژگی رو بهش برمیخوریم. از این طریق من میخونم خدمتون بدین صورت: اما زمانی که وفور نعمت و خوشی برای آنها میآمد، یعنی برای همین جماعت فرعونی، میگفتن این به خاطر لیاقت خود ماست و اگر ناخوشی و گزندی به ایشان میرسید مسئولیتش را به گردن موسی و همراهانش میانداختند. آگاه باشید که منشأ ناخوشی های آنها نزد خداست، اما بیشتر آنها این امر را نمیدانند. خب پس نتیجه چیه؟ فرعونیان مسئولیت عملکرد ناسواب و ویرانگر خودشان را نمیپذیرند. خب به چی برمیگرده این؟ این دوباره به همون تکبر ورزی برمیگرده. انسان های متکبر دچار یک توهم هستند. توهم خود برتربینی، خود بالابینی. از اون بالایی نگاه میکنن به زیر دستانشون، به مردم. نگاه نظارتی به خودشون و به عملکردشون ندارند. دچار خود کامل پنداری و مطلق اندیشی هستند. و از همین موضع است که خودشون رو از بررسی و نقد و اعتراف به خطاها بی‌نیاز می‌دونند. و به همین خاطر از اونهایی که به حساب از اون تفکراتی که میتونن به اصلاح اونها بیان جامعه استفاده نمی‌کنن و اصلا استقبال نمی‌کنن. دنبال کسانی هستند فقط اونها رو تایید کنند تا ابقا بشه اون نظام. و به همین خاطر مجیزگویان و چابلوسان فقط توی همچین نظام هایی جایگاه رفیع پیدا می کنند. به طور کلی نظام فرعونی اشکالات رو به گردن این و آن می اندازه و دنبال در واقع یک مأمن هاییست، دنبال یک جاهایی، کسانی، چیزهاییست که بتونه مرتب این مشکلات رو بهش فرافکنی بکنه. هبه که کی بود؟ من نبودم، تقصیر اون بود، تقصیر این بود، تقصیر اون بود. و به دنبال همین جاهایی و کسانی میگرده نظام فرعونی که بتونه مرتب مسئولیت مشکلات و ناملایمات و بدکار کردی های سیستماتیک رو به گردنش بندازه. و حتی در این چارچوب فرعون ابایی نداره از اینکه این مسئولیت به گردن پیامبر خدا انداخته بشه، به گردن حضرت موسی. بگه ببین این اومده الان زده نعمتهای ما رو، چون حضرت موسی تا نبود ما نعمتهای خوبی داشتیم، حالا که اومده این به حساب نعمتهای ما به هم خورده و مثلا برای ما بلا و مصیبت و آفت و کشاورزی این چیزها آمده. کمک میکنه به مردم که مردم بد ببینند واقعیت رو. تحلیل گمراه کننده و انحراف آمیزی رو از مسائل حق در اختیار اذهان عمومی قرار میده تا ذهن مردم منحرف بشه و مردم هم که بسیاری از آنها توانایی تشخیص ندارن و از آگاهی‌های حقیقی برخوردار نیستن، ای بسا تحت تأثیر تبلیغات قدرتمند چون این نظام فرعونی قرار بگیرند و حقیقت ها رو وارونه ببینند و بازی بخورند. ویژگی نهم مربوط به نظام فرعونی که در قرآن آمده عبارت است: لجاجت و اصلاح ناپذیری حتی بعد از دیدن برهان روشن. باز در سوره اعراف همون آیه 132 الان خوندم خدمتون، فرعونیان گفتن هر نشانه‌ای برای ما بیاوری تا با آن ما را جادو بکنی باز هم به تو ایمان نخواهیم آورد. نشانه‌های روشن رو جادو می‌بینن، کج اندیشن، اشتباه می‌بینن، قدرت تشخیص ندارن چون ذهنشون اساساً به انحراف رفته، اشتباه می‌بینن. این اشتباه دیدن، کج اندیشی کم جرمی نیست چون مانع از آن میشه انسان حقیقت رو ببینه و بهش اعتراف کنه. و بعد حالا در آیات 70 و 71 از سوره طه باز ما چنین میخوانیم. پس جادوگران به سجده در افتادند و نی بعد از دیدن معجزه حضرت موسی و گفتند ایمان آوردیم به پروردگار هارون و موسی. فرعون گفت آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ پس لابد او رئیس شماست و جادوگری را نیز همو به شما تعلیم داده است. پس اکنون دستها و پاهایتان را در جهت مخالف قطع می کنم و بر شاخه های نخل به دارتان می کشم و خواهید دانست عذاب کدام یکی از ما سختر و طولانی تر است. پس ببینید بعد از آن که حتی واقعیت آمده و حقیقت در اون واقعیت نهفته است، واقعیت خودش رو نشون داده، چون اون چیزی که دیدن واقعی بوده، اون که معجزه بوده، اون اژدهایی که آمده که جادوگری نبوده، این واقعیت شده. حقیقت در اون واقعیت مستقر بود و نهفته بود، واقعیت پیام آور حقیقت بود و کافی بود برای اینکه بسیاری از انسان ها بتونن بازگردن به خداوند و ایمان بیارن به خداوند و حقانیت رسالت حضرت موسی رو بهش اذعان بدارند. اما واکنش فرعون و فرعونیان چه بود؟ اینکه کسانی که در نتیجه این واقعیت بینی و حقیقت یابی به پیامبری حضرت موسی اطمینان حاصل کردند و به خداوند یکتا ایمان آوردند، چیکارشون میکنه فرعون؟ تهدیدشون میکنه که میکشمتون. اولا البته دست پاهاتون رو در جهت مخالف قطع میکنم، یعنی تهدید به شکنجه بسیار شدید و خشن، و بعد از اینکه این کارتون کردم بعد تازه به شاخه های درخت نخلم به دارتون هم میکشم تا ببینید که چی کارتون میکنم. یعنی آخرش گفته و خواهید دانست عذاب کدام یکی از ما سختتر و طولانی تر است. یعنی همش رجزم میخونه که من براتون دارم این چی کارتون میکنم، ببین چه جوری میکشمتون، ببین چه عذابی بهتون خواهیم داد. یعنی برترین حقیقت ممکن آمده از طریق به ظهور رسیدن واقعیت، اما بازم با دیدن این همه برهان روشن و معجزه بیدار کننده و به خود آورنده و غیر قابل انکار، ولی باز هم لجاجت و اصلاح ناپذیری ادامه پیدا میکنه از سوی نظام فرعونی. ویژگی دهم عبارت است از پیمان شکنی. در آیات 134 و 135 از سوره اعراف که خیلی گسترده به این داستان حضرت موسی و فرعونیان پرداخته، ما در این رابطه چنین می‌خوانیم: و هنگامی که بلا و عذاب آنان را فرا گرفت، گفتند ای موسی، پروردگارت را بنا به آن عهد و پیمانی که با تو دارد برای کمک به ما بخوان، که اگر بلا و پریشانی را از ما برداری، بی تردید به تو ایمان می‌آوریم و بنی اسرائیل را حتما به همراه تو می‌فرستیم. اما هنگامی که آن بلای عذاب آور را تا مدت زمانی معین از ایشان برمی داشتیم، بدان امید که آنان بالغ بشوند، آن زمان باز هم پیمان می شکستند. پس دروغگویی و عدم و به حساب عدم ثبات، بی ثباتی وجودی و درونی و فکری و روحی و نفسانی باعث می شد که اگر هم از ترس بلاهایی که خداوند میفرستاد برای بیدار کردن آنها، بیدار کردن فرعونیان، ولی اینا برداشت اشتباهی از اون مصیبت ها و بلاها و بنبست های اجتماعی و طبیعی میکردند و هیچ وقت به خودشون نمیگرفتن که این همه بدکاری ما و ناکارآمدی ما هاست که این همه بلا و مصیبت تو این جامعه نازل کرده. اساساً مصیبت و بلا و بحران نشانه بدکار کردی است و از طریق بحران و مصائب و مشکلات و بیچارگی ها و فلاکت ها در جامعه میشه پی برد به اینکه یک نظام خوب کار نمی کنه. این باید تغییر در صورت بگیره. نظامی که توش پر از بحرانه احتیاج به اصلاحات جدی داره تا بتونه ادامه حیات بده، ولی فرعونیان اینو درک نمی کنن. یه وعده هایی میدن وقتی که بحران به اوج میرسه که اگر ای موسی به خداوندت رو، اگر این بلاها رو از ما برداری، ما حتما چنین و چنان میکنیم. قول میدن، وعده وعید میدن، ولی یه مقدار که حالا در نتیجه این وعده وعیدها، در نتیجه حالا ممکنه یک سری اقدامات اقدامات بسیار ضعیف روبنایی، یک گشایش های صورت بگیره به صورت طبیعی، بعد دوباره دبه میکنن و بازم پیمان میشکنن. به طور کلی انسانهای نادرست کار تکبر ورز جرم کننده ظالم فسادکار به عهد و پیمانهاشون نمیشه اطمینان کرد. و این پیام قرآن هست که در مورد فرعونیان صدق میکنه. 11. زندگی در غفلت از حقیقت. در آیه 136 از سوره اعراف باز چنین میخوانیم: در نتیجه ما نیز از ایشان انتقام ستاندیم و در دریا غرقشان ساختیم، چرا که نشانه های ما را تکذیب میکردند و از آنها غفلت میورزیدند. پس این غرق شدن، نابود شدن در نتیجه این تکذیب هست و زندگی در غفلت. غفلت به طور کلی فرصت ها رو از بین میبره. یه فرصتی رو در اختیار انسان قرار دادند، حالا این فرصت میتونه عمر انسان باشه، گاهی وقت این فرصت سمتی است که به یک فرد داده شده، مسئولیتی است در یک نظام سیاسی اجتماعی به یک فردی داده شده، گذاشتنش رئیس یک اداره شده، رئیس یک بانکی شده، میزی در یک جایی در شهرداری، در یک سازمان گردن کلفتی، در یک وزارتخانه ای به کسی دادند، اونا مسئولیت موقت، یک فرصت. گاهی وقت این فرصت در واقع از جانب خداوند ترتیب داده شده برای اینکه یک فردی در جایی قرار بگیره، بتونه آباد کنه، بتونه دلها رو آباد کنه، بتونه رفاه اینجا ایجاد کنه، بدون عدالت برقرار بکنه، بتونه اونجا توزیع خداپسندانه و عادلانه ثروت رو و منافع رو انجام بده، بتونه حقها رو بر جایش بگذاره. اون سمت رو میتونه تبدیل بکنه به یک کرسی ایجاد و تولید و گسترش حق و حقیقت و عدالت و انسانیت. این همه فرصتند، ولی انسان این رو اشتباه میگیره، اینو فرصتی برای چاپیدن فرض میکنه، فرصتی برای غارت اون رو فرض میکنه، فرصتی برای زیر پا گذاشتن حقها و بیچاره کردن مردم و به فقر و فلاکت کشوندن اونها و تاراج منابع و منافع که زیر دستش هست میگیره. اشتباه میبینه این فرصت رو، فرصت رو وارونه میبینه و لذا از این فرصت در راستای ظلم و فساد و چپاول حق ناس استفاده میکنه و وای به حال چنین آدمهایی. و باید پاسخگو باشند، شاید در همین دنیا به زودی زود و شاید در دنیای حقیقی تر پس از چشیدن تجربه مرگ باید مواجه بشن با آنچه کردند و چگونگی استفاده و صرف این فرصت تاریخی که در اختیارشون قرار داده شده. بعدش که بعد از مرگ تازه بیدار شدن، وارد زندگی حقیقی شدن، بعد اونجا اون شرمندگی رو و اون آتشی که در درونشون خواهد افتاد، اون حسرت رو دیگه نمیشه چاره ای کرد. ویژگی 12 چنین است: به ضعف کشیدن مردم. در سوره اعراف همون ادامه آیات در آیه 137: آن مردمی را که به ضعف کشیده شده بودند وارث مشرقها و مغربهای آن سرزمین ساختیم، منظور همون بنی اسرائیل بود که در آنها برکت بسیار نهاده بودیم، و سخن و وعده های نیک پروردگارت بر بنی اسرائیل به تمام و کمال تحقق یافت به خاطر آنکه صبر پیشه کردند. و سوی دیگر آنچه را که فرعون و پیروانش ساخته بودند و آنچه برافراشته بودند نابود ساختیم. پس اینجا بنی اسرائیل به ضعف کشیده شده بودند توسط این نظام فرعونی. باز در سوره قصص آیات 4 و 5 همین استضعاف، به ضعف کشیده شدن مردم دوباره تکرار شده. در آیه 5ش من خدمتتون میخونم: میخواستیم بر کسانی که در آن سرزمین به ضعف کشیده شده بودند منت نهیم و آنها را پیشوایانی قرار دهیم و آنان را وارثان قرار دهیم. این همون آیه معروفه: و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این آیه در واقع در مورد بنی اسرائیل پس از اون بیان داستان حضرت موسی در تقابل با نظام فرعونی است که بیان شده. پس نظام فرعونی انسانها رو به ضعف میکشه، اونها رو دچار استضعاف میکنه. نظام فرعونی کارخانه مستضعف سازی است، اونها رو به ضعف میکشه تا بتونه برشون حکومت کنه. انسانهایی که به ضعف کشیده شده باشند، بعد میشه برشون سوار شد، برشون مسلط شد، برشون چیره شد و بعد اونها رو در راستای ابقا و تداوم حاکمیت فرعونی به کار گمارد حتی و به حرکت در آورد. اساسا خداوند حامی همین به ضعف کشیده شدگان هست. اصلا یکی از برنامه های پیامبران که از جانب خداوند آورده بودند، سرمایه گذاری استراتژیک بر روی همین گروه به ضعف کشیده شده است که قرار وراثت بر زمین توسط همینا صورت بگیره. چون تا به ضعف کشیده شده باشن انسان‌ها، اینا نمیتونن دعوت پیامبران رو اجابت کنن. یعنی در وضعیت ضعف و استضعاف که آدم تبدیل شده به هیچ، که تبدیل شده به موجوداتی که فقط باید بدوه تا زنده بمونه و حقوقش رو ازش دریغ داشتند، خب این که نمیتونه معنوی زندگی بکنه، این که نمیتونه وراثت انبیا رو در جامعه و در تاریخ بر عهده بگیره، این که نمیتونه وراثت نظام معنویت و درستکاری و تقوا رو در جهان نمایندگی بکنه، باید حداقل رو داشت، باید اساساً از این ضعف بنیادین بیرون کشیده بشن انسان‌ها تا بعد بتونن معنوی زیست کنند و بعد بتونن برای زندگی در مسیر رشد و تکامل وجودی و تزکیه نفسانی و تعلیم و حکمت موقع فعالیت‌های جدی در زندگی انجام بدن. 13 پیروی از پیشینیان گمراه و در واقع ابتلا به کج‌اندیشی. در آیه 78 از سوره یونس چنین خواندیم: فرعون و فرعونیان گفتند آیا به سوی ما آمده ای تا ما را از آنچه که پدران خیش را بران یافته این بازگردانی؟ تا بزرگی در این سرزمین از آن شما دو نفر باشد؟ خیر، ما هرگز به شما دو نفر ایمان آورنده نیستیم. ببینید، حضرت موسی، حضرت هارون آمدند که این مردمی که به حساب در فساد و تباهی و ظلم و جنایت و خشونت و سبعیت و پلیدکاری دارن قوطه میخورن و این نظام فرعونی رو و پیروان اونها رو به راه درست، به راه حق دعوت کنن، ولی ببینید واکنش اونها چیه. میگن که اومدی تا ما رو از اون چی که پدران خیش را بران یافته این بازگردانی. این معلومه که اینها به طور اتوماتیک از پیشینیان گمراه، پیشینیانی که در توهم بودند، باز دارن پیروی میکنن. نظام فرعونی یک نظام به حساب دنبال روه و مقلد توهم‌های نظام پیشینی است، یک نظام آگاهانه نیست، به اختیار و به آزادی و در آگاهی اختیار نشده چون این نظامی، بلکه یک نوع تقلید بوده که این افراد برای پیروی از پیشینیان به حساب درش در افتادند. حالا وقتی کسی آمده، پیامبری آمده، اینها رو دعوت میکنه که بیرون برن از این نظام، اول اونها تفکر خودشون رو به چالش طلبیده شده میبینند و تو این چالش میخوان ادامه بدن، چون تغییر سخته برای آدم هایی که دارن پیروی کورکورانه و مقلدوار میکنن از دیگران. بعد ببینید چقدر کج اندیشی توی این همچین موجوداتیست، موجودات فرعونی. میگه اومدید که، به پیامبران میگه اومدید که شما بزرگی در این سرزمین از آن دو نفر باشد و شما دو نفر باشد. نه، ما نمیایم به شما. میان کج میبینن قضیه رو، کج اندیشن. انسان هایی که مقلدن و پیروی کورکورانه میکنن کج اندیشم هستن، یعنی بهترین چیزها رو که بهشون بگی اشتباه برداشت میکنن، استعداد شدیدی دارن برای اینکه چیزها رو اشتباه برداشت بکنن. و همین خاطره حتی پیامبران برای اونا پیام بیارن اشتباه اونها رو فهم میکنن و همین خاطره دیگه هدایت نمیشن. ویژگی 14 عبارت است از کوری کردن و عدم توانایی تشخیص. آیه 76 از سوره یونس می‌خوانیم: پس چون حقیقت از جانب ما به سوی آنها آمد گفتند به راستی این سحری آشکار است. در آیات 29 تا 35 از سوره شعرا هم همین مسئله تکرار شده. من دیگه نمیخونم چون بحثمون خیلی به درازا خواهد کشیده خواهد شد. فقط اینجا ببینید حقیقت به سویشان آمده ولی میگن که این سحری آشکار است. خب حقیقت رو درست نمیتونن ببینن، یعنی عدم تشخیص اینجا، تشخیص نمیتونن بدن این حقیقت، حقیقت رو نمیتونن بازشناسایی بکنن. توانایی تشخیص میخواد وقتی حقیقت به سمتت آمد بتونی بشناسیش، باید در ذهنت یک الگوی متعالی از حقیقت داشته باشی تا وقتی که دیدیش بشناسیش. ولی اینا کوری میکنن. در سوره شعرا که عرض کردم 29 تا 35 همین بازتاب یافته، مفصل گفته شده. در واقع با دیدن حقیقت به جای اینکه این افراد برگردن به راه صحیح، جبران ویرانگری ها بکنن، اصلاح بکنن و زمینه ها برای درست کردن اوضاع رو فراهم کنن، کوری میکنن و تازه میان پیامبر خدا تهمت میزنن، میگن این کار تو سحر آشکاری، جادوگریستی، تهمت میزنن. یعنی به پیامبر خدا تهمت میزنن و به خدا تهمت میزنن. چون این همه تکبر، این همه توهم، توهم خود خداپنداری، این همه ظلم، حق کشی، این همه توهم امکان تشخیص حقیقت رو از این آدم ها ستانده. پانزدهم افرادکاری در آیه 83 سوره یونس در این رابطه چنین می‌خواند: پس به موسی ایمان نیاوردند بجز نسلی از قومش به خاطر ترسی از فرعون و سرکرده های ایشان که مبادا مجازاتشان کنند. همانا فرعون برتری جویی در آن سرزمین بود و او از افرادکاران بود. باز در آیه 12 سوره نمل یک آیه مشابه تکرار شده، من دیگه نمی کنم. و دقت بفرمایید ببینید فرعون افرادکار بود، یعنی چی؟ از حد گذرنده بود، توی چارچوب تعادل قرار نداشت. به طور کلی افرادکاری یکی از ویژگی‌های نظام فرعونی است، مرتب از حدها در می‌گذرن، توی حالت چارچوب تعادل قرار نمی‌گیره حکومت فرعونی. این افراد به حال از جای خود بیرون آوردن میزان‌ها و تعادل هاست. و می‌دونیم که از لحاظ روانشناسی هم افرادکاری حتما تفریط هم در بر داره. این نظام نظام افراد تفریطه، گاهی اوقات راست روی می‌کنه، گاهی اوقات چپ روی، گاهی اوقات در یک چیزی خیلی زیاده روی میکنه، گاهی اوقات کمکاری میکنه. به طور کلی تعادل وجود نداره و این افرادکاری بر خشونت و بیرون زدن از حد هم دلالت میکنه. 16 هم برتری جویی، باز همون سوره یونس آیه 83: پس به موسی ایمان نیاوردن به جز نسلی از قومش به خاطر ترسی از فرعون و سرکرده های ایشان که مبادا مجازاتشان کنند. فرعون برتری جویی در آن سرزمین بود و او از افرادکاران بود. همین الان خودتون خونده بودن. اینجا منظورمون برتری جویی هست. به طور کلی نظام فرعونی نظامی است که حاکمان درش نوعی برتری جویی احساس میکنند. این برتری جویی، خود برتربینی که از خودشیفتگی میاد و از همون تکبر میاد، باز باعث میشه که اون عملکرد پرخطر فساد انگیز ظالمانه ازش سر بزنه. در آیات 45 تا 45 و 46 از سوره مؤمنون هم این مسئله تکرار شده که دیگه خدمتون نخواندم. 17 هم در افکندن مردم در ظلمت و گمراهی و تاریکی. سوره یونس آیه 88 درش چنین می‌خوانیم: موسی گفت پروردگارا تو به فرعون و به اشراف هم دستش در زندگی دنیا زیور آلات و دارایی ها داده ای تا ای پروردگار دیگران را از راه تو به ظلمت در افکنند. پروردگارا دارایی های آنها را نابود گردان و دلهایشان را به روی ایمان ببند که ایمان نیاورند تا مگر آنکه عذاب دردناک را تجربه کنند. در سوره طه آیه 79 هم آیه مشابه است دقت بفرمایید، فرعون پیروانش رو و مردم رو در ظلمت در می افکند. مردم رو به گمراهی می بره، در تاریکی ها اونا رو قرار می ده. هجدهم، ستمورزی و دیگر آزاری. آیه 90 از سوره یونس درش چنین می خوانیم: و بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم، فرعون و سپاهش آنان را اثر ستمورزی و آزار تعقیب کردند تا آنگاه که غرق شدن او را دریافت. گفت ایمان آوردم که هیچ معبودی نیست جز همان که بنی اسرائیل به آن ایمان آوردند و من از تسلیم شدگانم. این بعد از غرق شدن فرعونه. اما در این آیه علت ستمورزی و دیگر آزاری آورده، یعنی چرا فرعون این کارا رو میکرده با بنی اسرائیل؟ به خاطر ستمورزی و آزار. اساسا موجود مریض بوده دیگه، یعنی از لحاظ نفسانی و روحی روانی، چون انسانهای مریض دیگران آزار میدن، اذیت میکنن. ستم مریضی نفسانی است. انسانی که صحت و سلامت تعادل نفسانی داره، از سلامت نفس برخورداره که ستم نمیکنه به دیگران. هرگاه ستم دیدیم و دیدیم یک نظامی داره اذیت میکنه و ستم میورزه، حقها رو برپا نمیداره، حقها رو دریغ میداره، تبعیض روا میداره، بدانید اون نظام فرعونیه و اون نظام فرعونی نظامیست بیمار. کل نظام بیماره. بیماری سیستماتیک است. و به خاطر غرق میشود. 19 هم، ادعای هدایت کردن مردم به راه رشد. آیه 29 از سوره غافر چنین میخوانیم: آن مؤمن از نزدیکان فرعون گفت ای قوم من، امروز حکومت شما راست و در زمین چیه و مسلطید، اما اگر شدت عمل خدا بر ما فرود آید چه کسی ما را یاری خواهد نمود؟ فرعون گفت جز آنچه میبینم را به شما نمی نمایم و شما را جز به راه رشد آور هدایت نمی کنم. ببینید فرعون چه ادعایی داره؟ داره میگه من شما را به راه رشد هدایت می کنم، من اصلا رهبر شما به راه رشد و تعالی هستم و سعادت، و پر بیراه هم نیست، به خاطر که آن همه تکبر، آن همه خود برتربینی، آن همه کج اندیشی فرعونی بدون تردید منجر میشه به این توهم که فرعون فکر کنه رهبر مسیر رشد هست. طبیعتا بیستم، رشد آور نبودن فرمان فرعون. ولی خدا را اینو تصحیح میکنه در آیه 90 مثلا سوره هود: به سوی فرعون و سران قومش، ولی آنها، یعنی موسی رو فرستادیم به سوی فرعون و سران قومش، ولی آنها از فرمان فرعون پیروی کردند، اما فرمان فرعون رشد آور نبود. اینو خداوند تاکید می‌ورزد که بدونیم، که مخاطبین بدانن که فرعون اون ادعا رو داره، ولی فرمان فرعون رشد آور نبود. در نظام فرعونی رشدی وجود نداره، در حکم‌های نظام فرعونی رشد نیست. اون حکم ها اثر توهم و خود خداپنداری اون فرعونیان صادر میشن و برای بقای اون نظام فساد در واقع صادر میشن، رشدی درشون نیست. 21، به آتش دوزخ وارد کردن پیروان خود. در همون سوره هود آیه 98 چنین میخوانیم: در روز قیامت فرعون پیشاپیش قومش میرود و آنها را به آتش وارد میکند، و چه بد است ورودگاهی که در آن وارد می شوند. در آیه 41 از سوره قصص باز هم همین رو ما می خوانیم: و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به سوی آتش می خوانند و روز رستاخیز یاری نشوند. پس فرعون پیروانش رو به کجا هدایت می کنه؟ به سوی آتش. بدونیم در رهبری کردن چنین فرد متوهم و متکبر و خودخداپنداری رشدی که نیست، دوزخ در این مسیر ملاقات میکنه چون این کسانی و پیروانشون رو. 22، نابودی پیش از مرگ فیزیکی. در آیه 102 از سوره اسراء چنین میخوانیم: موسی به فرعون گفت تو نیک میدانی که این معجزه ها را که مایه بصیرتند جز پروردگار آسمان ها و زمین نازل نکرده است، و من به راستی گمان میکنم که تو نابود شده ای فرعون. ببینید، زنده بودن یا مرده بودن به حیات فیزیکی در این جهان نیست. از همین زندگی دنیوی ما میتونیم ببینیم زنده بودن یا مرده بودن انسان ها رو. و فرعونیان که این همه تباهکاری میکنن، در واقع جان خودشون رو، معنویات خودشون رو، شرافت و عزت و روح خداگونگی خودشون رو کشتند. اینها مردند، مرده هستن قبل از اینکه فیزیکشون بمیره. پس ببینید، زنده بودن و مرده بودن اموری نسبی هستند. زنده بودن در واقع زندگی اونی نیست که آدم جانی داشته باشه در این دنیا و به بدترین کارها مشغول باشه و بدترین بلاها رو سر حق و مردم بیاره، بلکه زنده بودن و مرده بودن به حساب مفاهیمی نسبی هستند و اعتباری. به همین خاطر خداوند می‌فرماید که کسانی که شهید شدن اینا رو مرده نپندارید، بلکه اینا زنده هستن، نزد خدای خودشون روزه می‌خورند. و کسانی که در این دنیا دارن به بدترین شکل ممکن بدی میکنن و فساد می‌انگیزند، اینا زنده نیستن. اینا بنابراین مفاهیم اعتباری هستن نزد خداوند. فرعونیان جز جماعت مرده هستند، نابود شده هستند. ویژگی 23 اینه که طغیان علیه حقیقت. خداوند فرعون رو طغیان کننده علیه حقیقت میداند. مثلا در سوره طه آیات 24 و 43، در آیه 24 چنین فرموده: به سوی فرعون برو که او به طغیان برخواسته است، خطاب به حضرت موسی. بعد در آیه 43 اینو جمعش میکنه به حضرت موسی، حضرت هارون: بروید به سوی فرعون که او به راستی به سرکشی برخواسته است. بنابراین یکی از ویژگی‌های فرعون و فرعونیان اینه که ضدیتشون با حقیقت و حق نوعی طغیان و سرکشی درش وجود داره، نوعی گستاخی علیه حقیقت وجود داره که اساساً سرکشی اون رو داره نمایندگی میکنه. ویژگی 24 بی‌تقوایی و ظلم. دوباره ظلمی که در پی بیتقوایی میاد، آیات 10 و 11 سوره شعرا: و چون پروردگارت موسی را ندا در داد که به سوی قوم ظالم برو، یعنی قوم فرعون، و به آنها بگو که آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ پس معلومه که قوم فرعون تقوا ندارند که به ظلم به حساب پرداختند. تقوا هم که به معنی مهار خود و کنترل خود و حفظ خود از پلیدکاری معنیش این هست. بس نشون داده میشه که کلن فرعونیان مردمانی هستند که ترمز درون ندارن و خصوصیت نظارت بر خود، مهار خود و کنترل خود رو ندارن، به همین خاطر پا روی حق میذارن. اساسا ظلم که پایمال کردن حق ها هست، یکی از پیامدها و دستاوردهای بیتقوایی است. 25 تهمت زدن به نیکان. در آیات 23 تا 27 از سوره شعرا باز همین مسئله رو ما میخوانیم. من آیه 27ش رو فرق خدمتون میخونم. فرعون گفت: براستی این پیامبری که به سوی شما فرستاده شده مجنون است. ببینید تهمت میزنه به حضرت موسی، میگه این دیوان است. یا در همون آیه 34 از سوره شعرا دوباره: فرعون پس از دیدن معجزه الهی موسی به سردسته پیرامونیان خود گفت: این موسی به راستی جادوگری خبره است. یا در آیه 24 از سوره غافر: به سوی فرعون و هامان و قارون برو، به حضرت موسی فرموده، ولی آنها گفتن او جادوگری دروغگوست. ملاحظه بفرمایید، تهمت زدن یکی از ویژگی‌های فرعونیان است. چرا فرعونیت با تهمت همکاری میکنه؟ چرا یکی از ویژگی های نظام فرعونی تهمت زدن به آدم های خوب، حتی به آدم های نیک همچون پیامبران هست؟ به خاطر اینکه ببینید، تهمت رو چه موقع میزنن به کسی؟ موقعی که افرادی باشن، فردی باشه، توانایی دیدن حقیقت درش نباشه، منافعش اقتضا بکنه که حقیقت رو نبینه، منافعش اقتضا بکنه که خودش رو در بین مردم توجیه بکنه، اون موقعیتی که داره حفظ بشه. به همین خاطر تهمت میزنه تا وضع موجود خودش رو حفظ کنه، دیگری رو از دور خارج کنه، چون اگر به حضرت موسی ایمان بیاره خب باید اون فرعونیت خودش رو رها بکنه، از دست بده فرعونیت خودش و منصب و موقعیت و فرصت ها و همه اون چیزهایی که در نتیجه فرعونیتش به دست آورده، خب از دست داده میشه. بنابراین نشانی بی تقوایی هم هست، انسانی که تقوا نداره تهمت میزنه، و همچنین تهمت میتونه یک سلاح و ابزاری باشه برای اینکه رقیبان یا مخالفان یا افراد نیکی دارن با آدم فرعون صفت نقد وارد میارن و اونو به اصلاح و بازگشتن بعد فرا میخونن و دعوت میکنن، باید تهمت بزنه، اینو یک ابزاری میکنه برای اینکه بتونه حفظ کنه آنچه که داره، موقعیتش رو، و همچنین توی مردم نزد عوام، عوام الناسی که آگاهی راستین نداره و به حساب نسبت به اون کسی که اونها رو به استضعاف کشونده حرف شنوی داره، خب باید با این تهمت اون فرد اصلاحگر رو از دور خارج کنه و بی اعتبارش کنه. و خیلی وقتا این نتیجه میده ها، چون مردم عوام معمولا چون توانای تشخیص ندارن خیلی تحت تاثیر تبلیغات قرار میگیرن. 26. خود را خدا پنداشتن. در قرآن آمده که فرعون به طور واضح خودش رو معبود، معبود مردم لقب میداده، مردم میگفته که اصلا باید منو معبود خود بگیرید. در آیه 38 در سوره قصص از رومی چنین میخواییم: و فرعون گفت ای درباریان، من جز خیشتن برای شما معبودی نمیشناسم. و ادامه آیه ادامه داره. پس مشخصا چون این کسانی که خودشان را این چنین مسلط بر همه جنبه های مختلف زندگی مردم میپندارن، در درون خودشون رو در واقع تا مرحله خدایی بالا میبینند که بعد از مردم این همه بندگی طلب میکنند. کسی که آن همه ظلم و ستم و اذیت و آزار و شکنجه نسبت به دیگران روا میداره، حتما باید تصویر خدایی از خودش در ذهن خودش داشته باشه که به خودش از اونجا حق بده اینقدر مردم تهاجم کنه. 27. زندانی کردن مخالفان از سر خودخداپنداری. سوره شعرا 29 بفرمایید، توجه بفرمایید: فرعون به موسی گفت اگر معبودی جز من برگیری، بی تردید تو را در زمره زندانیان قرار دهم. زندان در نظام فرعونی چه جایی است؟ جایی است که اونجا حقیقت گویان و درستکاران و پیامبران و پیروان راه پیامبران اونجا زندانی میشن، همونایی که در مقابل نظام فرعونیت میستند. از زندان یک نظام میشه پی برد به میزان سلامت اون نظام. باید ببینیم تو اون زندان کیا هستن. اگر آدم های تبهکار و فساد کننده و ظلم کننده و حیف و میل کننده اموال عمومی اونجا باشن، بعد میبینیم که اونجا اون نظام سلامت داره. ولی اگه آدم های درستگو، حقگو، اصلاح کننده، نیک، درستکار، آزاد اندیش، عدالت گرا توی چه زندان یک نظامی هست، بدونیم اون نظام خودش فساد هست توش. نظام فرعونی آدم های مثل حضرت موسی رو تهدید میکنه به زندان. 28. بسیج همه امکانات علیه راه رشد. در سوره طه آیه 60 چنین می‌خوانیم: پس فرعون رفت و همه امکانات خیش را بسیج نمود و سپس باز آمد. همون موقعی که حضرت موسی آمد و اونجا دعوتش کرد و یک به حساب چشمه از معجزات حضرت خداوند را نشان داد، بعد فرعون مشورت می‌گیره از دستیارانش و میگه چیکار کنیم. اونا میگن که همه جادوگران رو برو در سرتاسر مملکت فرا بخون و بیان مقابله بکنن. فرعون هم میره تمام امکانات خودش رو بسیج میکنه تا اینکه برن اون جادوگران رو در تمام جهان پیدا بکنن بیارند. میدونی چه معنی میده؟ نظام فرعونی امکانات عمومی و مملکتی رو برای مقابله با حق و تداوم حکومت متوهم خودش بسیج میکنه و به کار میگیره. امکاناتی که بایستی صرف رشد مردم، رفاه مردم، آسایش مردم، تعالی جامعه، گسترش عدالت، بسط قسط و پیشرفت و شرافت انسانی و فقر و زدائی، امکاناتی که باید صرف این چیزها بشه رو در راستای مقابله با حق، مقابله با عدالت و حقیقت بسیج میکنه و به کارم میبنده. 29. تفرقه میان گروه های اجتماعی، اینو اشاره کردم در همون آیه 4 از سوره قصص، ولی خب یک موضوع مجزاست که خدمتتون خوندم. همان آفرون در زمین برتری جویی میکرد و مردم سرزمین را فرقه فرقه میساخت. این فرقه فرقه ساختن یعنی ماهیت عمل کرد و مدیریت اجتماعی سیاسی بر جامعه توسط یک نظام فرعونی باعث تفرقه اجتماعی میشه. چون عرض کردم یه عده رو دارا میکنه یه عده رو ندار، خب اینا منافعشون رو در تضاد با هم خواهند دید، شکاف طبقاتی ایجاد میکنه. جامعه از حالت یک پارچگی، انسجام اجتماعی و وحدت اجتماعی بیرون میکنه، چون افرادی دیده میشن که از طریق نادرست کارانه و رانتخارانه و فساد انگیز دارا میشن. چون عدالت نیست، یک دهی دارا میشن یک اقلیتی و یک اکثریتی ندار میشن. اون ندارها هم یک پارچه نیستن، اون ندارها هم به جون هم میفتن برای اینکه بتونن زنده بمونن. بنابراین نظام فرعونی چون نظامی نیست که بر پای عدالت و درستکاری و گسترش حق و عدل و آزادگی و شرافت زندگی و رفاه و تقسیم عادلانه رفاه و آسایش و ثروت و امکانات، امکانات آموزشی، امکانات اقتصادی، امکانات مالی، امکانات اطلاعاتی، چون در راستای این حق گرایی ها عمل کرد نداره، جامعه رو چند پاره میکنه و این تفرقه در واقع داره به این ناکارآمدی و نادرستکاری فرعونیان اشاره میکنه. ضمن اینکه این عمل کرد به مرور زمان باعث میشه که حس وحدت ملی و یک پارچگی ملی در میان اقشار مختلف اجتماعی هم کمرنگ بشه و زدوده بشه و اون حس تعلق ملی هم از بین میره، چون اونا میبینند که انگار اون کشور برای یک عده خاصی داره کارآمدی داره و داره عمل کرد میکنه، عمل کرد نشون میده، منافع این کشور برای یک عده بسیار اندکه و اکثریت ازش بیبرن، در نتیجه اونا حس تعلق ملیشون رو به مرور از دست میدن، به خاطر اینکه اونا هم بعد به اون مسیری میرن که میخوان به حساب در این غارت سهیم باشن و این غارت چیزی نیست جز غارت اون کشوره. این همه نشان دهنده عملکرد نادرست و ناسواب، تفرقه انگیز، به دور از عدالت از سوی نظام فرعونی است. 3. گناهکاری و خطاکاری. در آیه 8 از سوره قصص در این رابطه چنین می‌خوانیم: پس خانواده فرعون از آب گرفتندش، حضرت موسی رو وقتی نوزاد بوده تو آب انداختنش، تا سرانجام برای اونها دشمنی و مایه اندوهی بشود. همانا فرعون و هامان و سپاهیان آنها خطاکار بودند. در آیه 9 از سوره حاقه هم چنین می‌خوانیم: و فرعون و کسانی که پیش از او بودند و اهالی شهرهای زیر و زبر شده نیز به گناهکاری برآمدند. ببینید نظام فرعونی نظامی است خطاکار و گناه کننده. حرکتی که روندش از پیش از قبل آغاز شده و در زمان حال اون حرکت رو میشه شناسایی کرد و به حساب برآورد ساخت و پیش بینی این روند به سوی آینده، همه این جنبندی از عمل کرده گذشته تا به حال و به تشخیص روندش نشان میده که این حرکت روندی نیست به سوی درستکاری و به سوی عدالت و به سوی حق گرایی و برپا ساختن حقا. از مجموع این جنبندی عمل کرده ها میشه دریافت که این چون این نظامی نظامی است خطا میکنه و گناهکاره، نظامی است که درش تخلف به طور کلی نهادینه است، پیش بینی چون این روندی در آینده دیگه مشکل نخواهد بود، چون فرعونیت اساسا نظامی است کوشنده در مسیر بدکاری. افقها، چشماندازها در چون این نظامی تیره و تاره، چون باید بنیان یک نظامی درست باشه تا آدم به اصلاح پذیریش و درست کاریش در آینده بتونه اعتماد کنه. 31 قرآن می‌فرماید فاسق هست نظام فرعونی. پس فاسق بودن ویژگی 31. در آیه 32 از سوره قصص چون این می‌خوانیم، در آخرش من خدمتون می‌خونم برای صرفه‌جویی در وقت، گفته میشه که فرعونیان چرا که آنان گروهی فاسقند. یادتون هست ترجمه کردم فاسق گروهی هستند. کلا فاسق کسی است که کجی میکند و از دایره حق و درستکاری در میگذرد، کلا بیرون رونده از دایره حق و درستکاری، یعنی فسق. فرعونیان چنینند به دلیل همون ویژگی های بنیادین که عرض کردم اینجا صحبت کردیم، بنابراین از دایره حق و درستکاری هم بیرون میزنند. پس فرعون با اون ویژگی ها و نظام فرعونی فساد فسق کار هم هستند، یعنی از دایره حق و درستکاری بیرون میزنند، رفتارشون و عملکردشون در این چارچوب درستکاری و حق نیست. 32 نظام فرعونی دارای قدرت نظامی بسیار بود. در آیه 12 سوره صاد چنین می‌خوانیم پیش از اینان قوم نوح و عاد و فرعون دارای قدرت آهنین نیز پیامبران را تکذیب کردند. به طور کلی نظام فرعونی به دلیل اینکه تکیش بر مردم نیست، بر آگاهی نیست، بر توسعه عدالت و بست عقل و بست عدل و بست قسط نیست، بنابراین مجبوره برای اینکه با پیامدهای این بی‌عدالتی‌ها و نادرست کاری ها و خطا کاری ها و فساد هایی که خودش ایجاد میکنه در جامعه، مجبور یک قدرت آهنین، یک نیروی نظامی قوی داشته باشه بتونه مقابله بکنه با مخالفین و اعتراض کننده ها. 33 تأکید بر دین گمراه کننده خود تا حد آمادگی برای کشتن پیامبر خدا. در آیه 26 از سوره غافر چنین میخوانیم و فرعون گفت بگذارید مرا تا موسی را به قتل برسانم و او پروردگارش را بیاری بخواند که من بیم دارم که او دین شما را تغییر بدهد یا در زمین فسادکاری پدید آورد. ببینید چی میگه، چه تهمتی میزنه حضرت موسی. پس ببینید فرعونیان خودشون رو در یک دین میدونستن، اون چیزی که بهش اعتقاد داشتن. خب دینم داشتن دیگه، دینشون که خب فرعون میگفت من خداوند شما، معبود شما هستم، و بعد اونها برای فرعون هم میوردن خب هدیه میوردن و به حساب پرستش میکردن فرعون رو. به هر حال اون خدایگانی که به صورت اسطوره‌ای بهشون اعتقاد داشتن، فرعون میگفت که من از نسل همونم، مثلا آمون که خدای تاریخی مصر بود، خدای اسطوره‌ایشون، فرعون میگفتش که من از نسل آمونم و مردم ها اینو پذیرفته بودن. بنابراین جوری جا افتاده بود که پرستش فرعون به معنی پرستش همون آمون هست، چرا که او از خونه و از نسل آمون هست، آمون بر روی زمینه. حالا این یه دین میسازه، این نظام اسطوره‌ای این یک دینی میسازه که آمون در آسمان ها در رأسش قرار داره و فرعون در زمین در رأسش هست. خب همین منشأ فسادکاری است، چون از همین موضع خدایگونگی و فرعون دست میزنه به تباه کردن جانها و عمرها و زندگیها و حقها و درستکاریها در زمین. اساسا فساد از همین جا نشد میگه که دی فکر کنن در حد خدا هستند، خود خدا پندارند و بعد هم دیگه حتی حاضرن، حتی این تفکر و این روی کرده به زندگی و مردم میتونه باعث بشه پیامبر خدا رو هم به قتل برسونن و تأکید بکنن حتی اگر دین حق بیاد، پیامبر خدا هم بیاد، باز هم بر همون دین باطل فساد انگیز توهمی اسطوره خودشون باز هم همچنان تأکید بکنن، آنچنان که حاضر باشن پیامبر خدا را هم در این را بکشن. سی و چهارم آراسته شدن زشتی کردار فرعون برایش. در این رابطه آیه 37 از سوره قافه رو خدمتون قرار میکنم. همان درهای آسمان تا از خدای موسی اطلاع یابم. یا فرعون داره حرف میزنه و البته من به او ظن دروغگویی میبرم و بدین ترتیب زشتی کردار فرعون برایش آراسته شد و از راه نیک باز داشته شد. البته نیرنگ فرعون جز در تباهی نبود. یادتون هست در مقوله بررسی ویژگی‌های شیطان اونجا صحبت کردیم در بحث‌های گذشته که شیطان کاری میکنه تا رفتار انسان‌ها براشون آراسته بشن و انسان‌ها بدترین کارها رو خیلی وقتها جوری انجام میدن که فکر میکنن در حال انجام بهترین کارها هستن. این آراسته شدن زشتی کرده و فرعون هم مبتلا بود به همین توهم. بدترین کارها رو انجام میداد، بدترین جنایت ها و بدترین حق‌کشی ها و ظلم ها رو و ستم ها و تبعیض ها رو، ولی فکر میکرد داره بهترین کارها رو میکنه. دچار توهم در ارزیابی اعمال خود بود و این زشتی کردار فرعون در واقع باعث میشد که او از راه نیک بازداشته بشه و به نیرنگ حتی هم روی بیاره. پس این شد 34 و 35 میشه نیرنگ باز بودنش. بنابراین همین آیه که الان خدمتون خواندم، آیه 37 از سوره قافر، و میگه که نیرنگ فرعون جز در تباهی نبود. تا فرعون از همین موضع بنابراین به سوی نیرنگ زدن هم حرکت میکنه. چون وقتی که انسان این کاره بشه، این نظام فرعونی در رأسش، فرعونی با اون توهمات و تکبرها و خودخداپنداری باشه، بنابراین برای حفظ موقعیت خود و بقا اون نظام فاسد حاضرن حتی به بدترین نیرنگ ها هم متوسل بشن. پس سلامت رفتاری و رفتار اخلاقی از چنین نظامی رخ برمی‌بنده. راستی پیشه نمی‌کنند دیگه چنین نظامی، چون این نظام بنیانش بر خطاست. بنابراین نیرنگ به کار مردم می‌کنند تا بمانند. 36 تمسخر کردن نیکان در آیه 46 و 47 از سوره زخرف می‌خوانیم. و باری موسی را با نشانه‌هایش به سوی فرعون و سران قدرت مدار او فرستادیم، پس گفت من فرستاده پروردگار جهانیم، اما چون آن نشانه ها را برای آنها بیاورد، آنان آن نشانه ها را به مضحکه گرفتن. تمسخر کردن، یعنی تمسخر کردن هم یکی از روش های غیر اخلاقی فرعونیان هست در مقابله با انسان های نیک. این هم یک ابزاره، تمسخر میکنن، به مضحکه میگیرن. چرا؟ چون حقیقت هم رو در نیافتن، چون وسواس ندارن نسبت به عمل کرده خود که اونو با ذره‌بین بسنجن و بترسن از اینکه مبادا خطا کنن، چون اینجوری نیست. بعد هم ممکن مضحک هم بکنن و تمسخر هم بکنن. تمسخر کردن نشانه این است که فرعونیان از مقام اخلاقی برخوردار نیستن، از مقام اخلاقی قابل توجهی برخوردار نیستن. انسانی که رشد یافته، اخلاق مداره، انسانیت رو رعایت میکنه که دیگران رو تمسخر نمیکنه. تمسخر نشانه عدم رشد اخلاقی و عدم به حساب فرهیختگی شخصیت فرد است. 37 تحقیر کردن مخالفان در آیات 51 و 52 از سوره زخرف چنین میخوانیم. و فرعون در میان قوم خود ندا سر داد و گفت ای قوم من، آیا پادشاهی مصر و این نهرها که در فرود است جاریان از آن من نیستن؟ آیا این واقعیت ها را نمی بینید؟ آیا من برتر نیستم از این کسی که بی مقدار است و سخن به وضوح نتواند گفت؟ به حضرت موسی میگه. ببینید فرعون مخالفان خودش رو تحقیر میکنه، در آنها به خردی مینگرد، مسخرشون میکنه، اونها رو بی مقدار فرض میکنه، ارزش برای حتی پیامبر خدا قائل نیست. کافیست کسی بیاد از اون انتقاد کنه، بدترین آدم رو روی زمینش میکنند و بی مقدار نشانش میدن، تحقیرش میکنند. تحقیر کردن مخالفان نیک یکی از ویژگی های نظام فرعونی است، چون میده که انسان برای چنین موجودات فرعونی صفتی از ارزش برخوردار نیست که او را بیمقدار فرض می کنند. چون انسان رشد یافته به فرهیختگی رسیده که دیگران که بیمقدار فرض نمی کنه. مثلا شما می دهد حضرت حسین ابن علی علیه السلام فرموده مؤمن حقیقی اونی که وقتی که میزنه بیرون از خونه من نقل مضمون میکنم. اینجوری فکر میکنه که هر کس رو که ببینه فکر کنه که از خودش برتر نزد خدا. این مؤمن حقیقی است. چون در مقام تواضع است و در مقام ارزش به حساب ارزش دارای ارزش دانستن دیگران رسیده. رسیده به این جایی که ممکنه خودش چون به خودش مشغوله و خطاهای خودش رو میبینه، چشم خود نظارتی داره. میدونه که ممکنه دیگران کمتر از او خطا کرده باشن، حداقلش اینه. به خودش مشغوله، خطاهای خودش رو میبینه و بنابراین ممکنه تمام افرادی که در بیرون از خونه ببینه فکر کنه که از خودش نزد خداوند مقامشون بهتر است. این مؤمن حقیقیه. این آدرس داده حضرت حسین بن علی علیه السلام. ولی فرعونیان چیکار میکنن؟ دیگران رو چون براشون ارزش قائل نیستن، اصلا انسان برای چون این آدمایی داره ارزش نیست، بنابراین اونو بیمقدار فرض میکنن. بعد همونجا هم تهاجم به مال و جان و ناموس و حق و رفاه و آسایش اونها براشون اهمیتی نداره. 38 عدم تزکیه. در آیات 17 و 18 سوره نازعات میخوانیم به سوی فرعون برو که سر به طغیان برداشته است، خطاب به حضرت موسی. پس به فرعون بگو آیا تو را سر تزکیه شدن هست؟ پس نشان میده که وقتی که به حضرت موسی گفته میشه که برو فرعون بگو که نمیخوای فکر کنی درباره تزکیه شدن، که البته خب اینا ادبیات نمادین، معلومه که فرعون تن نمیده به تزکیه، نشان میده که اساسا نظام فرعونی درش تزکیه اهمیتی نداره و به منصی ظهور نرسیده، تحقق پیدا نکرده. تزکیه خبری از تزکیه در نظام فرعونی نیست. آدم هایی که خودشون رو پاک کنن، خودسازی بکنن، از خودشون آدم های خوب بسازن، روی شخصیت خودشون کار کنن، کار خودسازی روی خودشون نمی کنن کسانی که در دستگاه نظام فرعونی است. آدم هایی هستن اهلی نشده، رام نشده، کار نشده، پرورش نیافته، تعلیم نیافته، به حکمت نرسیده، ظالم و فسادکار و خطاکار و گناهکار، اینها دستند در کار هستند در نظام فرعونی. 39 کفر ورزی. در آیات 18 و 19 سوره بروج چنین می‌خوانیم فرعون و ثمود آری همان کسانی که کفر می‌ورزند در انکار به سر می‌برند. پس دیگه ما می دانستیم، از حفظ بودیم که کسانی مثل فرعون کفر و می ورزن. چرا؟ چون حق رو می پوشنن، حق رو انکار می کنن و با حق ستیزه می کنن. کفر معنیش اینه دیگه و طبیعی است که فرعونیان چنین کنن. اساسا به این خاطر فرعون میشه یک فرد و یک نظامی، نظام فرعونی میشه و فرعونیت اساسا در طبقه حاکمه اونجا مسلط میشه و یک صفت میشه به خاطر که حقها اونجا جا ندارند. حقها زیر پا گذاشته میشن، میشه ظلم. حقها پوشیده میشن و انکار میشن و باشون ستیزه میشه. این میشه کفر. و بالاخره 40 ویژگی فرعونیت در قرآن سخیف کردن زیر دستانه. در آیه 54 از سوره زخرف چنین میخوانیم پس فرعون قوم خود را سخیف و فرومایه ساخت تا از او اطاعت کنند که آنان فاسق بودند. طبیعی هنگامی می شود بر مردمانی حکومت کرد به ظلم و به فساد و به تباهی و به حق کشی که اونها رو سخیف و فرومایه بکنند، یعنی بیشخصیتشون کنند، تحقیرشون کنند، به فلاکت بکشنشون و کارشون بکنند که اونها اساساً ندارای شخصیت باشن، یعنی در واقع خودشون احساس شخصیت نداشته باشن و نه این که در رفاه و آسایش باشن و برای خودشون کسی نباشن، فقط باید در خفت و خاری و در ضعف و زلالت و در استضعاف باید بدوند تا زنده بمانند. سخیف میشن اینجوری. پس فرعون قوم خودش رو سخیف میکنه، فرومایه میکنه تا از او اطاعت کنند. چون تا آدم سخیف و فرومایه نباشه، یعنی به این مقام نازل تنزل نکرده باشه، تا تا حس خود ارزشمندی درش بسیار تضعیف نشده باشه که تن به اطاعت نسبت به افراد فسادکار که نمیده، انسان با شخصیت که اطاعت نمیکنه، انسان با شخصیت که احساس خود ارزشمندی میکنه که نمیگذاره برش سوار بشن، حقشو بکشن و حقشو بخورن. برای آنکه یک حکومت فرعونی بتونه تداوم حیات داشته باشه، پس مردم رو باید مقام بیارزشی و سخیف بودن و فرومایگی تنزل مقام بده، این حس رو در اونا باید بکشه. به همین خاطر فقر در میان آنها گسترش میده و آنها رو از به حساب از رفاه و از آسایش نمیذاره برخوردار باشن، چون این برخورداری حس خود ارزشمندی رو تقویت میکنه. چرا این کار میکنن؟ چون اونها آدم های فاسق بودند، یعنی که از دایره حق و درستکاری بیرون رفته بودن، به این خاطر با مردم چنین رفتاری میکردن. و چون این بود فرعونیت از نظر قرآن، و این بود گفتار قرآنی این بار. تا گفتار قرآنی دیگر بار، بدرود و خدا نگهدار.